به این بخش خبری خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. حمله مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان 9 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان مجلس با حداقل حقوق بازنشستگان به میزان 9 میلیون تومان موافقت کردند. چند کشور کمک‌های خود را به آژانس امداد فلسطینی‌ها در غزه در پی اتهام مشارکت در حمله حماس تعلیق کردند. در پی حمله مسلحانه که روز شنبه در سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران روی داد، 9 نفر که رسانه‌های ایران آنها را تبعی غیر ایرانی خواندند کشته شدند. کانال تلگرام هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار تصاویر محل حمله و کشته شدگان نوشت که این حمله حوالی ساعت 2 بامداد روی داده که منجر به کشته شدن 9 تبعی پاکستان شده است. بر اساس این گزارش در جریان این حمله 3 نفر نیز مجروح شدند که حال آنها وخیم گزارش شده. سفیر پاکستان در تهران حمله مسلحانه بامداد شنبه را کشتار وحشتناک 9 تبعی پاکستانی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ممتاز زهرا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز با غیر قابل توصیف خواندن این حمله از مقام‌های ایرانی خواست این حادثه را بررسی کنند و مهاجمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این حمله پس از اقدام نظامی ایران و پاکستان در دو سوی خط مرزی بلوچستان در هفته گذشته روی می‌دهد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با افزایش 20% ضریب حقوق به ایران موافقت کردند. بر این اساس در نشست علنی روز شنبه کف حقوق کارمندان دولت 10 میلیون تومان و سقف حقوق خالص پرداختی آنها 70 میلیون تومان و برای بازنشستگان کف حقوق 9 میلیون تومان تعیین شد. این مقدار افزایش دستمزد در حالی صورت گرفته که معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی پیشتر مدعی شده بود در صورت تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت از 18 به 20% شورای نگهبان با آن ایراد می‌گیرد. محمد حسینی گفته بود این افزایش باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال جاری حدود 47% و در سال آینده دست کم 32% خواهد بود. پس از آمریکا و کانادا، بریتانیا و استرالیا هم کمک‌های خود به آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کاریابی و امداد فلسطینی‌ها را تعلیق کردند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اتهام‌هایی درباره مداخله شماری از کارمندان این نهاد در حمله گروه افراطی حماس مطرح شده. پیشتر آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کاریابی و امداد فلسطینی‌ها اعلام کرده بود که تحقیقاتی را درباره کارمندان مظنون خود آغاز کرده. آمریکا، کانادا، استرالیا و همچنین اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می‌داند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مهران و فاضل بهرامیان از بازنشستگان از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سمیرام اصفهان را به اعدام محکوم کرد. مرکز مشاوره حقوقی دیدبان روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم به اتهام محاربه صادر شده. بر اساس اعلام این مرکز حقوقی، مهران و فاضل بهرامیان که نسبت خانوادگی با یکدیگر ندارند، پس از بازداشت به شدت شکنجه شدند که و تا حدی که دست و پای مهران بهرامیان نیز زیر شکنجه شکسته شده است. برادر مهران بهرامیان، مراد بهرامیان، از جانباختگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در شهر سمیرم است. خبر صدور حکم اعدام برای مهران و فاضل بهرامیان در آستانه سفر ندا النشیف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران منتشر شده. در ادامه اعتراضات جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران، صبح شنبه آنها در اعتراض به عدم پیگیری مطالبات صنفیشان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، معترضان در بیانیه‌ای از نگاه بردهداری مسئولان استانی، بانکی و شرکتی در استان خوزستان به کارگران انتقاد کردند. روز شنبه بار دیگر قیمت سکه و انواع نرخ ارز در ایران افزایش پیدا کرد. از جمله قیمت دلار از مرز 56000 تومان هم گذشت. درباره علل افزایش نرخ ارز و تبعات آن در عرصه اقتصادی و عمومی کشور دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
البته تعجب آور نیست، چرا که اگر تورم رو به عنوان یه امر نهادینشونه افسار گسیخته و همچنین فزاینده تلقی بکنیم، کما اینکه آخرین آمار تورم از سوی مرکز آمارم همینو نشون میده که تورم سالانه بالای 40% باقی مانده و تورم خوراکی ها بسیار بالاتره و البته این نرخ تورم رسمی اون چیزی که احساس میشه بیشتره، در نتیجه ما شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود و در نتیجه طبیعی است که قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی افزایش پیدا میکنه. اما خب حکومت هم که بیکار ننشسته، سعی میکنه با پاشیدن ارز در بازار و همچنین سرکوب بازار، اینکه ممنوعیت های گوناگون یا جریمه های گوناگون یا جلوگیری از کسب و کار مانع این بشه که قیمت ارز کاملا انکشاف پیدا کنه، ولی گاهی این اقدامات کافی نیست، در نتیجه این بالا رفتن قیمت ارز خودش رو نشون میده. البته اگر
گاهی اوقات در بین کارشناسان صحبت میشه که این افزایش نرخ ارز توسط خود دولت هم کمک میشه، چون میتونه از اون کسری بودجهش رو تامین بکنه.
بله، این ادعایی است که به هر حال مورد شک است، از این جهت که خب دولت دلیلی نداره این کارو بکنه به طور مداوم، ممکنه گاهی اوقات دست بزنه به این اقدام. چرا؟ برای اینکه هزینه های بالا رفتن قیمت ارز دوباره سرریز میشه به روی بودجه. اگر بودجه ای رو که به هر حال طراحی شده با دلاری که میزان ثابتی داره، وقتی قیمت دلار دوباره میره بالا، قاعدتا میبایست افزایش بودجه بده دولت و ریال بیشتری رو وارد بازار بکنه و این به زیان دولته. و البته نباید فراموش کرد که از طرف دیگه اعتبار سیاسی و اقتصادی دولت هم میاد پایین. در نتیجه اینکه دولت خودش آمدن آلمان دست به این کار بزنه محل تردیده. چرا؟ برای اینکه هزینه های اقتصادی و سیاسی این اقدام میتونه چنان بالا باشه که اون درآمدها یا اون مزیت‌ها رو خونسا بکنه. منتها
حتی اگر در یک مقطع کوتاه صورت بگیره، من به صحبت از یک مدت طولانی نمی کنم، اگر در یک مقطع کوتاه این اتفاق بیفته چطور نظرتون هست؟
اتفاق افتاده در مواردی که دولت از نظر ذخایر ارزی که در دستش بوده، این ذخایر بسیار انبوه بوده، زیاد بوده و از طرفی کسر بودجه داشته و این اقدام رو انجام داده. منتها این رو بشه تعمیم داد به تمامی اقدامات دولت محل تردیده.
و چه میتونه عوارضی داشته باشه آقای عربی برای مردمی که در حال کسب و کار هستن، در حال زندگی عمومیشون هستن و این نرخ ارز در زندگی عمومی مردم چه تأثیری میذاره؟
رابطه قیمت ارز و تورم رابطه متقابله. طبیعیه که با افزایش قیمت ارز قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، سطح معیشت و استاندارد زندگی اونها کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران نقدینگی میشن. چرا؟ برای اینکه با کاهش قدرت خرید مردم طبیعی است که خریدها از مؤسسات، حالا یا کالاها یا خدمات، ازش کم میشه و بنگاه‌ها نمیتونن کالاهای خودشونو بفروشن، چون از طرفی تورم وجود داره، از طرف دیگه خب ما میدونیم این بنگاه ها دوچار مشکلات عدیده ای هستن. در نتیجه هم بنگاه ها دوچار مشکل میشن و مجبور میشن تعدیل بکنن نیروی کارشون و این موجب بیکاری میشه. از طرف دیگه خانوار قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه و به اصطلاح سطح زندگیش و رفاهش، اون سبد رفاهش کوچکتر میشه و این میانجامه به مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی، کما اینکه ما بحران های اجتماعی این قضیه میبینیم.
استمرار این ماجرا چه تأثیری روی عملکرد و کارآمدی حکومت خواهد گذاشت؟
خب قیمت ارز یکی از دماسنج‌هایی است که به کار میره برای ارزیابی حکومت‌ها و با بالا رفتن قیمت ارز طبیعی است که یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت به واقع منفی میشه و از طرف دیگه اعتبار اون چه در داخل ایران چه در خارج ایران مخدوش میشه. در نتیجه هم کارآمدی هم به حساب اعتبار اون از نظر سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا میکنه و این البته مشروعیت حاکمیت رو زیر سوال میبره. بنابراین میبایست توجه داشت که حاکمیت در شرایط فعلی اساساً افسار این بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات به شکل تورم از دستش رفته و این طبیعی است که به هر حال به روی نرخ ارز تاثیر میگذاره، نرخ ارز رو بالا میبره و این اعتبار و مشروعیت حاکمیت رو از نظر کارآمدی زیر سوال میبره.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید درباره افزایش نرخ ارز در ایران. اما حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن واکنش نظامی آمریکا و متحدانش رو همچنان در پی داشته. بشنوید از بنیامین سعد بیشتر.
تنش و مزاحمت دریایی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در دریای سرخ همچنان ادامه دارد و آنها جمعه باز هم یک نفتکش را هدف قرار دادند و یک موشک به سمت ناو آمریکایی شلیک کردند. در پاسخ ارتش آمریکا هم از حمله به موضع حوثی‌ها در یمن خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی با امداد شنبه یک موشک ضد کشتی حوثی‌ها را که آماده پرتاب بود منهدم کردند. بنابر اعلام سنتکام این موشک تهدید قریب الوقوع علیه کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه بوده است. این در حالی است که ستیزه جویان حوثی با امداد شنبه مدعی شدند که آمریکا و بریتانیا دو حمله هوایی علیه مواضع آنها در یمن انجام دادند. پیشتر هما سعید مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه صلح خاورمیانه در واشنگتن درباره تأثیر مقابله نظامی آمریکا و متحدانش با حوثی‌ها به رادیو فردا گفت.
نمیدانم آنها را متوقف کند، اما قطعا این حملات به کاهش توانایی های آنها کمک می کند. این حملات سیستم های رادار و انبارهای سلاح و مهمات و قابلیت پرتاب موشک آنها را تضعیف می کند، اما برای متوقف کردن آنها عملیات بزرگتر و حملات نظامی دیگری لازم است تا از حملات پهپادی و موشکیشان جلوگیری کند.
در همین حال چارلز براون رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده تاکید کرده که حمله های آمریکا و متحدانش علیه حوثی های تحت حمایت حکومت ایران با هدف جلوگیری از درگیری بیشتر در آینده انجام شده و واشنگتن نمیخواهد در مسیری بیفتد که منجر به شدت گرفتن تنش ها و درگیری شود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC در پاسخ به اینکه منتقدان دولت جو بایدن میگویند او به اندازه کافی با حوثی‌ها یا حکومت ایران به عنوان مهمترین حامی آنها سختگیر نبوده، گفته که آنها چه می‌خواهند؟ آیا ما را در یک جنگ تمام عیار می‌خواهند؟ اما نقش حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها چیست و ارزیابی‌ها با وجود برخی انکارها از سوی جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟ هما سعید مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه صلح خاورمیانه در واشنگتن میگوید: ایران،
من فکر نمی کنم کسانی که منطقه را زیر نظر دارند و ایران و این گروه های مسلح را می شناسند انکار ایران را باور کنند. حوثی‌ها فعال و آموزش دیده هستند و اطلاعات و گزارش های ایالات متحده و سایر متحدانش رساندن سلاح به آنها را تایید می کند. حوثی‌ها هم خودشان در گذشته دریافت حمایت از ایران را انکار نکردند. بنابراین سفر حوثی‌ها برای رسیدن به جایی که امروز هستند پروژه است که ایران از آن حمایت کرده تا توانایی حوثی‌ها امروز در حمله به دریای سرخ به اینجا برسد. این باور وجود دارد که ایران در تامین اطلاعاتی و توانایی هدفگیری خاص برای شناسایی کشتی‌هایی که حوثی‌ها به دنبالش بودند نقش داشته است.
حمله حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ و خلیج عدن از 28 آبان و پس از شروع عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا هم جای دارد آغاز شد و این شبه نظامیان تاکنون بیش از 30 بار به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در آب‌های منطقه‌ای حمله کردند. آمریکا و متحدانش از چندی پیش ائتلافی با حضور برخی کشورها برای مقابله با ناامنی در دریای سرخ و تحرکات مخرب حوثی‌ها تشکیل دادند و تاکنون چندین بار مواضع نظامی حوثی‌ها را منهدم کردند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله این گزارش که معاون وزارت دادگستری ایران میگوید که گردش مالی مافیای زباله‌گردی در کشور سالانه دست کم 3000 میلیارد تومان است. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.